برنامه ساعت 7 شب به وقت ایران. شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. محمد زرقامی هستم در کنار شما به اتفاق سایر همکارانم در این نوبت کاری تا آخرین خبرها و گزارش‌ها رو برای شما به ارمغان بیاریم. در روزی که به نوشته روزنامه اعتماد برخی مقام‌ها خواستار تشدید لایحه دولت در ارتباط با حجاب اجباری شدند و در ادامه موج اعدام‌ها دست کم 9 نفر در روز پنجشنبه اعدام شدند و البته به گفته یک روزنامه نگار زندانی زنان را در زندان قرچک به مصرف داروهای اعصاب و روان ترغیب می‌کنند. اما در ادامه این خبرها و بیشتر رو خواهید شنید از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در پی انتشار لایحه مربوط به حجاب اجباری در رسانه‌های ایران، سخنگوی دولت ابراهیمی رئیسی این متن را نادرست خواند و روزنامه اعتماد نیز گزارش داد شماری از تندروها لایحه دولت را ضعیف خوانده‌اند. بر اساس متنی که رسانه‌های ایران شامگاه چهارشنبه از لایحه دولت منتشر کردند، مخالفان حجاب اجباری مشمول مجازات‌هایی از قبیل جریمه‌های نقدی و محرومیت‌های اجتماعی می‌شوند. با این حال به نوشته اعتماد تندروها گفتند این لایحه ضعیف است و روزنامه کیهان هم آن را لایحه‌ای برای گسترش بی‌حجابی خواند. همچنین به نوشته روزنامه اعتماد همزمان با لایحه دولت، ستاد امر به معروف هم متن پیشنهادی خود را به مجلس فرستاده است که به نوشته این روزنامه حریم خصوصی شهروندان را بیش از پیش نقض می‌کند. در ادامه موج اعدام‌ها در ایران، منابع حقوق بشری گزارش دادند که روز پنجشنبه 1 نفر در مراغه و دست کم 8 تن دیگر در زندان‌های جیرفت، اصفهان، کرمان، سرندج و ارومیه با اتهام‌های مواد مخدر و قتل اعدام شدند. اعدام در مراغه در میدان اصلی شهر انجام شد و دادستان این شهر اتهام زندانی را اشاعه فحشا و رابطه جنسی با زنان و دختران متعدد عنوان کرد. محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با انتقاد شدید از اعدام در ملأ عام و انتشار فیلم اعدام در رسانه‌های حکومتی، جمهوری اسلامی را با داعش مقایسه کرد. در موج جدید اعدام‌ها در ایران، طی 1 ماه گذشته بیش از 110 نفر اعدام شدند. ویدا ربانی، روزنامه‌نگار زندانی، به مواردی از شکنجه روانی معترضان زندانی اشاره کرده و در نامه‌ای نوشته است اینکه این دخترها چه حال و روزی دارند و می‌تواند به چه فجایعی بیانجامد باید مسئولان موضوعیتی ندارد. این زندانی همچنین با اشاره به سختگیری‌های معمول درباره داروها در زندان یادآور شده که در زندان قرچک در بند زنانی که در اعتراضات بازداشت شدند، داروهای اعصاب و روان به وفور در دسترس است و زندانیان را به مصرف این داروها ترغیب می‌کنند. خانم ربانی با اشاره به اینکه پس از بازداشت‌ها و تهدیدها و انفرادی‌های متعدد دچار مشکلات عصبی شده، در نامه خود نوشته است آن دم و دستگاهی که برنامه‌ریزی شده تا این آسیب‌ها را به روان مخالفانش وارد کند، باید شرم کند که نمی‌کند. پیش از این نیز موارد متعددی از شکنجه‌های روانی زندانیان و اعزام بی‌دلیل آنها به مرکز درمانی امین‌آباد و استفاده از شوک الکتریکی افشا شده بود. رسانه‌های ایران روز پنجشنبه از رونمایی یک موشک بالستیک جدید با نام خرمشهر 4 یا خیبر یا برد 2000 کیلومتر خبر دادن. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مهمترین ویژگی‌های این موشک را سر جنگی 1500 کیلوگرمی و سوخت خود مشتعل عنوان کردند. محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در مراسم رونمایی از این موشک، یکی از اهداف تولید این سلاح را حمایت از دوستان جمهوری اسلامی ذکر کرد. قدرت جهانی و کشورهای منطقه همواره از فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی انتقاد کردند و هفته گذشته نیز رهبران گروه 7 از تداوم فعالیت‌های بی‌ثبات کننده حکومت ایران و ارسال موشک و پهباد به گروه‌های نیابتی و همچنین روسیه به شدت ابراز نگرانی کردند.
نسرین افشار بود و تازه‌ترین خبرها که از او شنیدید. سپاسگزارم که با مجله شامگاهی و من و همکارانم همراه هستید. اجازه بدید که در ادامه شنیدنی هایی رو که برای شما در نظر گرفتیم با توجه به خبرهای بسیاری که امروز پنجشنبه رو ساختن با هم یک مروری بکنیم. نگاهی خواهیم کرد به ادامه موج اعدام ها. در خبرها هم شنیدید دست کم 9 نفر در روز پنجشنبه اعدام شدند، تا لحظاتی دیگر با هادی قائمی از کمپین بین المللی حقوق بشر ایران در نیویورک همراه خواهیم بود. و اما مسئله حجاب همچنان یکی از مسائلی است که بسیار مورد توجه قرار دارد. دولت لایحه حجاب را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، اما این لایحه صدای موافقان تندروی حجاب اسلامی در ایران را درآورد. اکبر کرمی و نگاهی تحلیلی به این دعواهای سیاسی بر سر حجاب اجباری اسلامی در ایران. و اما در لندن، مرکز اسلامی انگلیس که زیر نظر آیت الله علی خامنه ای فعالیت می کرد، تا اطلاع ثانوی به فعالیت خودش پایان داد، در گزارشی از کیانوش فرید. و در کن امسال چه گذشت، بابک غفوری آذر برای ما خواهد گفت. خیلی خوشحالیم که با شما همراه هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. از همین ابتدا بد نیست که برای شما شنونده خوبی که با ما همراه شدید بگم که شما میتونید این مجله شامگاهی رو در شامگاه پنجشنبه که فردا هم روز تعطیل هست از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام دنبال کنید و بشنوید. در ادامه موج اعدام ها در ایران، منابع حقوق بشری گزارش دادند که روز پنجشنبه هم یک نفر در مراغه و دست کم 8 تن در زندان های جیرفت، اصفهان، کرمان، سنندج و ارومیه اعدام شدند که اتهام های اونها مواد مخدر و قتل اعلام شده. اعدام در مراغه در میدان اصلی شهر انجام شده، یعنی اعدام همونطوری که معمولا میگیم داخل گیومه در ملأ عام بوده و دادستان این شهر اتهام زندانی رو اشاعه فحشا و رابطه جنسی با زنان و دختران متعدد عنوان کرده. همراه هستیم در اینجا با هادی قائمی، فعال حقوق بشر و از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران که از نیویورک ما رو همراهی میکنن. آقای قائمی بهتون سلام میکنم و شاید اولین پرسشی که پدید بیاد با توجه به موج اعدام هایی که شاهدش هستیم، به ویژه بعد از اعدام 3 نفر که در اعتراض های اخیر بازداشت شده بودند و به نوعی خب میشه اون رو در راستای اعدام هایی که در ارتباط با اعتراض ها بوده بررسی کرد، ما شاهد اعدام هایی هستیم که ارتباطی با مسائل سیاسی نداره اما اونها هم در این زمان دارن اتفاق میفتن. آیا این زمانبندی رو میتونیم بگیم خیلی اتفاقی رخ داده و این افراد قرار بوده که خب در این زمان به هر حال مجازاتشون به اجرا در بیاد، یا اینکه واقعا باید مسائل دیگری رو بررسی کرد و یه مقدار پناه برد به گمانه‌زنی ها؟
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. مسئله موج اعدام ها در چند ماه اخیر در سال میلادی جاری به طور کلی بسیار نگران کننده شده، چون که جمهوری اسلامی بعد از اتفاقات 6 ماه گذشته که در خیابان ها به قتل و جنایت های عظیمی رو آورد، امروز در زندان ها داره این کار رو ادامه میده و میبینیم که برخی از اونها بسیار واضح معترضان هستن و رفت به اعتراضات و جنبش و خیزش اخیر مردم ایران داره، اما تعداد زیادی هم هستند که به عناوین مختلف مانند مواد مخدر یا قتل دارن اعدام میشن و تعدادها خیلی بسیار داره بالا میره. متاسفانه عدم شفافیت در مورد این پرونده ها در قوه قضاییه ایران موجب میشه که ما دقیقا ندونیم این افراد به چه جرمهایی با چه عناوینی و چه مستنداتی دارن اعدام میشن و هیچ بعید نیست که برخی از اونها حداقل ربطی به اعتراضات اخیر داشته باشه که به اسم دیگه‌ای دارن اعدام میشن. این فقط یک گمان زنی هست ولی نتیجه عدم شفافیت هست. شکی نیست که جمهوری اسلامی از اعدام‌ها و قوه قضاییه برای ارعاب مردم و کنترل اونها داره استفاده میکنه. در این حال و شواهد اون هم مانند حمید رسایی نماینده تندروی مجلس که همین دیروز عبارتی رو به کار برد که فکر میکنم چیزی شبیه این گفت که قوه قضاییه باید یک فورمیشن یا هیبت جنگی به خود بگیره و مانند یک ماشین جنگی اعمال کنه.
البته آقای قائمی، خب این اتفاق تازه‌ای در کلن روند قضایی در ایران نمیتونیم بگیم بوده، چون از ابتدای انقلاب اسلامی بهمن 57 ما شاهد چنین روندی از سوی قوه قضاییه بودیم، اما این همیشه به صورتی بوده که شدت و ضعف گرفته. آیا این شدت گرفتن حالا این موتور اعدام یا دستگاه اعدام رو باید به پای اعتراض‌ها گذاشت و فکر میکنید که حاکمیت تونسته جواب بگیره که به این شدت داره دنبالش میکنه؟
به هر حال سیاستش هست، همونجور که گفتید از روز اول هر وقت این حکومت احساس ناامنی کرده یا حس کرده که مردم بر علیهش ممکنه قدرتی بگیرن مانند جنبش مهسا، به اعدام ها رو آورده از روز اول، درون شک نیست. سوال این است که چرا جهش به این فوق‌العاده زیادی توی این چند ماه اخیر داشته و میگم ما فقط میتونیم گمان زنی کنیم چون که نه دستگاه سیاست گذاری شفافه نه دستگاه قضایی، اما به نظر من 100% به این جنبش ربط داره. اما و این جنبش ترسشون مثل این که فقط از مردم کشور نیست، از زندانیان هم هست. یک گمان زنی دیگه که ما از درون زندانهای ایران، چون زندانیهای عادی دسترسی به موبایل و تلفن دارن و ما میتونیم با برخی از اونها ارتباط برقرار کنیم، یک تحلیلی که در چند هفته اخیر شنیدیم اینه که اصلا مشخص نیست که آیا این جرمها واقعیه و دوما فضای زندانها خیلی متشنجه و ترس زیادی از نارضایتی و
شورش‌های احتمالی در داخل زندان
در زندان‌ها هست و بخشی از اون خودش سرکوب زندانیان و کنترل کردن اونها هست. این هم گمان زنی هست که از درون زندان‌ها شنیده ایم.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. هادی قائمی، فعال حقوق بشر، کارشناس حقوق بشر و از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که از نیویورک ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به موج اعدام‌ها. همونطوری که پیشتر هم به شما گفتم، دست کم 9 نفر در روز پنج شنبه اعدام شدند. شما در این باره چه فکر میکنید؟ حتما میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. اجازه بدید که یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برگردیم و بپردازیم به موضوع حجاب که این روزها موضوع روز جامعه ایرانه و همچنان به واسطه جنبش موسوم به زن، زندگی، آزادی، از اهمیت اون چه در بین سیاستمداران داخلی و چه در بین شهروندان کاسته نشده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب همکارانم دارن تلاش میکنن که ارتباط ما با اکبر کرمی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، رو فراهم کنن. اگر که احیانا این ارتباط برقرار بشه که ما به حجاب میپردازیم، اگر برقرار نشد این ارتباط، ما میریم اول یک سری بزنیم به مرکز. همکارانم میگن که ارتباط ما با اکبر کرمی برقرار شده. آقای کرمی بهتون سلام میکنم. من یک خلاصه‌ای از آنچه که باید رو بگم برای شنونده های عزیزمون که در رسانه ها متن لایحه عفاف و حجاب منتشر شده و این متن شامل قوانینی میشه که در نظر گرفته شده برای مقابله با آنچه که عدم رعایت حجاب اجباری اسلامی مورد نظر حاکمیت رو در بر داره، اما اتفاقات خاصی رو هم در شاهد هستیم. آقای کرمی، اولین سوالی که پدید میاد در ارتباط با این لایحه که حالا متنش بلنده، بخوایم اگر در مورد کلیت این متن صحبت کنیم، اینه که به نظر میرسه که حاکمیت بسیار داره ملایم با موضوع رعایت نکردن حجاب اجباری در اون برخورد میکنه و خیلی به دنبال زاویه دار کردن برخوردش با شهروندان نیست و به یک سمت دیگه ای رفته، به ویژه وقتی که نقش اساسی که همیشه افرادی که خودشون رو آمر به معروف و ناهی از منکر میدونستن رو از اونها گرفته، این خودش نشون میده که یک اتفاقاتی داره میفته. آیا شما هم این گونه تحلیلش میکنید؟
میشه از یک زاویه به داستان اینجوری نگاه کرد، ولی از طرف دیگه با توجه به در واقع مجازات‌های مالی و مجازات‌های اقتصادی گسترده‌ای که میخواد به شهروندان در واقع ایران تحمیل کنه، میشه همچنان در واقع این احساس رو داشت که حکومت میخواد با سرکوب در واقع بخش گسترده‌ای از مردم رو که در واقع مخالف حجاب اجباری هستن یا کلن مخالف حجاب هستن رو سانسور بکنه. من فکر میکنم که در واقع یک نوع چرخش، یک گام به عقب و دو گام به جلو هست.
چرا یک گام به عقب آقای کرمی و چرا دو گام به جلو؟ یعنی این رو در کجای این متن میبینید؟
یک گام به عقب هست به خاطر اینکه از در واقع اون نوع سرکوب فیزیکی که قبلا بود و گروهی حالا به عنوان گشت ارشاد یا حتی اونایی که آتش به اختیار بودن در واقع رها شده بودن که هر جوری در واقع صلاح میدونن با کسایی که در واقع حجاب رو رعایت نکردن یا اون شاخصهای حجاب رو که مد نظر جمهوری است جمهوری اسلامی رعایت نکردن برخورد بکنن و این برخوردهای خودسرانه هم بسیار زننده بود و هم گاهی بسیار خطرناک و در یک بزنگای همچنان که در مورد ژینا امینی اتفاق افتاد بلای جون جمهوری اسلامی شد. جمهوری اسلامی یک گام به عقب برداشته که در واقع از تکرار اتفاقهایی مثل همین که به جنبش زن زندگی و آزادی منتهی شد در واقع خودش رو ایمن بکنه.
شما این ظرفیت رو میبینید آقای کرمی در این؟ چون به هر حال نقش خاصی رو به نیروی انتظامی داده یا همون چیزی که فراجا ازش نام برده میشه در این متن، و خب اون اتفاق در ارتباط با خانم
ژینا
امینی هم اگر دقت بفرمایید متعلق بود به برخوردی که نیروی انتظامی انجام داده بود. آیا این قضیه رو شما میبینید که نیروی انتظامی رو خواسته این متن کنترل کنه؟
ببینید، منم جو که گفتم یک گام به عقب هست، یعنی سعی کردن که در واقع برخوردهای فیزیکی رو که بسیار عریان هستش و در واقع شهادت شاهدان داستان رو در واقع در مجامع عمومی هم برمی انگیزه و میتونه در واقع به یک ایستادگی عریان در برابر جمهوری اسلامی منتهی بشه، سعی کردن اون رو در واقع دور بزنن، ولی دو گام به نظر من به جلو هستش. سعی کردن فشارهای در واقع اقتصادی و حقوقی رو روی گردن مردم و کسایی که مخالف حجاب اجباری هستن بذارن و از این طریق در واقع سعی کردن کنترل حجاب رو در واقع به یه معنای محکمتر بکنن. برای همین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در واقع میخواد یک مقدار از اون در واقع قدرت سخت کم بکنه و قدرت نرم رو از طریق مجازات های اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی و شغلی بیشتر بکنه. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در یک بزنگاهی قرار گرفته که در دام در واقع همین قوانین مربوط به حجاب اجباری خودش هم گرفتار هستش. از یک طرف بنا به دلایلی که حالا اگه فرصت باشه میتونیم در موردش صحبت کنیم، نمیتونه از قید حجاب اجباری بگذره و این آزادی که حق مسلم مردم هست رو به مردم بده، و از طرف دیگه هم نمیخواد که برخورد با حجاب اجباری دوباره به یک در واقع شرایطی مثل همین انقلاب یا خیزش زن زندگی آزادی تبدیل شه.
ولی آقای کرمی اجازه بدید یک جنبندی بکنیم، آیا این مسئله میتونه الان این لایحه به اختلاف‌های درون حاکمیت در ارتباط با حجاب دامن بزنه، یا اینکه این رو باید مقدمه‌ای بدونیم برای عبور از شرایطی به شرایط دیگر و اینکه جمهوری اسلامی بپذیره که در مورد حجاب باید برخورد متعادل‌تری انجام بده و یه مقدار رها کنه ماجرا رو؟
ببینید، جمهوری اسلامی عقلانیت یا هستی سختی که در واقع بخواد تصمیمای عقلانی و معقول بگیره برش حاکم نیست. در واقع نوعی عقلانیت هست. اینجا شاید باید
عقلانیت رو از معقول بودن جدا بکنیم. جمهوری اسلامی گاهی تلاش میکنه عقلانی رفتار کنه، مثل یک دزدی که میخواد یک بانک رو بزنه و همه چیزایی که مد نظرش هست رو برنامه ریزی میکنه که یک پلیس نیفته. جمهوری اسلامی در برخورد با حجاب تلاش میکنه که عقلانی رفتار بکنه، یعنی در برخورد با کسایی که قانون حجاب اجباری رو میشکنن تلاش میکنه کاری بکنه که ایستادگی مردم و مقابله مردم با حکومت رو تو اونجا که ممکنه کم بکنه، یعنی جمهوری اسلامی گیر پلیس مردم نیفته. اما از اونور رفتارش معقول نیست، یعنی کل این داستان اساسا هیچ عقلانیتی برش حاکم نیست و آدم نمیدونه حساب بکنه که جمهوری اسلامی چرا تن به چنین عوارض و پیامدهای در واقع خسارتبار و به یه معنای حتی بر ضد در واقع امنیت ملی تن میده.
خب آقای کرمی، اگر بخواید خیلی کوتاه بگین چون وقتمون رو به پایانه، به نظر شما دست بالا رو کی خواهد داشت؟ یعنی تندروهایی که موافق حجاب اجباری اسلامی هستند یا اونهایی که میخوان شرایط یه مقداری متعادلتر و به هر حال با یک مقدار کرنش با این ماجرا برخورد کنن؟
من فکر میکنم که در نهایت دست بالا رو تندروها دارن، به خاطر اینکه بخش اعظم این داستان توی ساختار جمهوری اسلامی پالتیکه، یعنی در واقع حجاب اجباری اگرچه در دوره‌ای به داد جمهوری اسلامی رسیده ولی الان مثل یک چنبره‌ای در گردن جمهوری اسلامی افتاده. اتفاقا تندروها این رو هم خوب درک میکنه، یعنی تندروهای جمهوری اسلامی همون بازی رو که جمهوری اسلامی در دراز مدت با مخالفین و منتقدین خودش در واقع بازی کرد و اونها رو از طریق حجاب اجباری و برچسب اسلام به عقب رون، تندروها اتفاقا این موضوع رو خیلی خوب درک میکنن و با این کارت بازی میکنن و اتفاقا از این طریق میتونن جریانهای میانه رو و معتدل رو در ساختار جمهوری اسلامی عقب برونن. من فکر میکنم که در دراز مدت این تندروها هستن که بیشتر فشار خواهن آورد و از طریق این از اون بخش های معتدل در واقع به آتو میگیرن و در واقع هزینه به اونها تحمیل میکنن و اونها رو به عقب نشینی وادار میکنن، مگر اینکه مردم در واقع این بازی رو به هم بزنن، مردم با ایستادگی و با خلاقیت و آفرینش راه‌های تازه برای ایستادگی در برابر این قوانین در واقع ما قبل تاریخ و وحشتناکی که در واقع حقوق اساسی ملت رو نقض میکنه بتونن بازی رو به هم بزنن و هزینه رو برای تندروها اونقدر بالا ببرن که تندروها حرفشون پیش نره.
سپاسگزارم اکبر کرمی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که ما رو از آمریکا همراهی میکردن. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم. یک رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم با یک موضوع دیگه دنبال میکنیم این مجله رو.
اینجا رادیو فرداست
و اما حتما در خبرها شنیدید که مرکز اسلامی انگلیس در لندن از مرکز تبلیغ شیعه زیر نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تا اطلاع ثانوی اعلام کرده که به فعالیت خودش پایان میده. در ماهای گذشته بسیاری از ایرانی های مخالف جمهوری اسلامی با نوشتن تومار و جمع کردن امضا و تحصن و تظاهرات جلوی این ساختمان خواستار بسته شدن این مرکز شده بودند که کیانوش فرید جزئیات بیشتری داره.
مرکز اسلامی انگلیس در لندن، محلی برای عبادت یا ساختمانی برای پیشبرد اهداف سیاسی. مرکز اسلامی انگلیس در لندن که وابسته به دفتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است، از تعطیلی فعالیت‌های خود تا اطلاع بعدی خبر داد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مسئولان مرکز اسلامی انگلیس روز چهارشنبه با نصب نوشته‌ای بر در ورودی این مرکز دلیل این تعطیلی را شرایط خاص اعلام کردند. این در حالی است که پیش از این نیز در روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه کمیسیون خیریه بریتانیا با انتشار یک بیانیه از برکناری اعضای هیئت امنای مؤسسه خیریه مرکز اسلامی در لندن خبر داد و تأکید کرده بود که فعلا همه وظایف و اختیارات متولیان این مرکز را یک مدیر موقت انجام خواهد داد. کمیسیون خیریه انگلستان در هنگام اخذ این تصمیم اعلام کرد که اعضای هیئت امنای مرکز اسلامی انگلیس به درستی به وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود عمل نکرده و در حفظ و نگهداری دارایی‌های آن کوتاهی داشتند. دو سال پیش روزنامه تایمز چاپ لندن فاش کرد که مرکز اسلامی انگلیس بیش از 100 هزار پوند از دولت بریتانیا به عنوان کمک برای جبران خسارات ناشی از همگیری کرونا دریافت کرده است. در همین حال تام توگنهات معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا نیز از اقدام کمیسیون خیریه در برکناری اعضای هیئت و منای مؤسسه خیریه مرکز اسلامی انگلیس استقبال و همچنین تأکید کرد که در ماه‌های اخیر او بارها نسبت به تهدید فعالیت‌های ایران و به خطر انداختن جان شهروندان در بریتانیا هشدار داده است. این مرکز که تحت عنوان دفتر علی خامنه‌ای شناخته می‌شود، مراسم مذهبی مختلفی برای شیعیان بریتانیا برگزار می‌کند. اما بسیاری می‌گویند این دفتر و دفترهای اسلامی دیگری که در بریتانیا و کشورهای دیگر با نمایندگی ایران فعالیت می‌کنند، علاوه بر فعالیت‌های مذهبی، برای اهداف سیاسی و نفوذ در جوامع مسلمان شیعه در کشورهای میزبان فعالیت می‌کنند. و این در حالی است که جمهوری اسلامی به مؤسسات و نهادهای غربی اجازه فعالیت در ایران را نمی‌دهد، اما خود تحت عناوین مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم در خارج از ایران و از جمله کشورهای غربی نمایندگی دارد و فعالیت می‌کند. در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی، ایرانیان ساکن بریتانیا نیز بارها با تجمع و تظاهرات مقابل این مرکز خواستار تعطیلی آن شده بودند. شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا درباره علت بسته شدن این مرکز و تأثیر آن بر روابط آینده دو کشور ایران و بریتانیا:
به تبع روابط آینده ایران و بریتانیا روابط مطلوبی نیستش با رفتاری که ایران داره و در این کشورها داره، حالا در کشور خودش به یک طرف. ببینید، همین مرکز اسلامی در منچستر هم بودش و بچه‌ها اونجا هم تحسن کردن و خواهان بسته شدن اون مرکز هستن. این مراکز یکی دوتا نیست. جمهوری اسلامی مراکز بسیاری در بریتانیا در نقاط مختلف درست کرده در تحت پوشش‌های مختلف که در اونجا ایرانی ها رو، فقط ایرانی ها نیستن، البته رؤساش و گردانندگانش ایرانی هست، ولی مسلمان ها رو میکشونه به اونجا، بهشون پول میده، بهشون امکانات میده و منتظره که اگر بریتانیا سپاه رو بخواد تحریم بکنه یا بخواد اقدامات تندی علیه ایران بکنه، اونها رو فعال بکنه.
مرکز اسلامی انگلیس از مراکز تبلیغ شیعه در انگلستان در سال 1377 تأسیس شده و در حال حاضر هاشم موسوی ریاست آن را بر عهده دارد.
گزارش کیانوش فرید رو با هم شنیدیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یک سفر بریم، همراه بشیم با بابک غفوری آذر و ببینیم و بشنویم، البته بیشتر شنیدنیه، از آخرین‌های جشنواره سینمایی کن.
بیشتر نگاه‌ها معطوف به جمع‌بندی نظرات هست، با توجه به اینکه از میان 21 فیلم بخش مسابقه تنها نمایش 6 فیلم باقی مونده، نمایش 4 فیلم باقی مونده پوزش می‌خوام. الان در واقع دارن همه جمع‌بندی می‌کنن اینکه شانس چه فیلم بیشتر هست در بخش مسابقه. فعلا یک جور اجماعی وجود داره بر سر فیلم تازه آکی کوریسماکی، فیلمساز شناخته شده فنلاندی، برگ‌های ریخته، که در تمام صحبت‌ها و نظرها از این به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های این دوره یاد میشه. در میان منتقدان فرانسوی هم فیلم منطقه مورد توجه ساخته جاناتان گلیزر مورد توجه هست، همراه فیلم آکی کوریسماکی، و به نظر می‌رسه که رقابت رو دارن این دوتا فیلم می‌برن. هرچند درباره ساخته تازه تاد هینز هم فیلم می دیسمبر، اون هم در واقع جزء فیلم‌های مورد توجه بوده. این برخلاف تا حدودی پیش‌بینی هاست که مثلا پیش‌بینی می‌شد که امسال با توجه به حضور فیلم تازه‌ای از نوری بیلگه جیلان، فیلمساز شناخته شده ترکیه‌ای، ممکنه که همه نگاه‌ها معطوف اون باشه. الان با وجود اینکه در مجموع فیلم تازه آقای جیلان هم اثر قابل قبول و مهمی تلقی شده، اما تو این نظرخواهی‌ها معمولا در رتبه‌های 4 و 5 قرار گرفته، ولی همه اینا رو می‌دونیم که داوران معمولا در دوره‌های مختلف تصمیمات متفاوتی گرفتند و برخلاف این نوع اجماع‌ها و نظرها تصمیم گرفتن. با این همه معمولا فیلم های برنده در میان همین 4-5 فیلمی خواهند بود که بیشتر صحبت میشه دربارش و البته هنوز باید منتظر باشیم فیلم های تازه ویم وندرز یا کن لوچ، دوتا از شناخته شده ترین فیلمسازان حال حاضر دنیا رو هم که امروز و فردا در جشنواره کن نمایش داره ببینیم تا نهایتا همه فیلم هم نمایش داده بشه و شنبه بعد از ظهر برندگان اعلام بشه.
بابک غفوری آذر بود. پرسپولیس هم تا اینجا 2-0 جلو هست از هوادار و رقیب احتمالی استقلال در فینال جام حذفی. ساعت خوبی داشته باشید.